الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب عرض شد که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در آداب المتعلمین اینجور فرموده: فإذا دخل المتعلم الى بلد، وقتی متعلم وارد شهری شد برای تحصیل علم، یرید ان یتعلم فی، فلیکن الا یعجل فی الاختلاف مع العلماء. از همون روز اول هی نخود خونه این مرجع و اون مرجع و اینها بره، وظیفش ببینه درس خوندن درس بخونه. حالا همراهی با علما یه وقتا خوبه، ولی عمده درس خوندنه. بعضی دیده شده دنبال آقایون مثلا یه ساعت آقا میخواد برد حرم، یه ساعت هم تو حرم بشینه، یه ساعت هم برگرده، یه طلبه هی دنبالش مثلا. خب برای تو چه ثمره‌ای داره؟ تو برو حالا فعلا درس رو بخون. این ملازمت ها خب نتیجه درش نی. لذا و ان یصبر شهرین حتی کان اختیاره للاستاذ، تحقیق کنه و بعد استادی که به نفعشه انتخاب کنه، هم تو سطحی نره پا درس بشینه، تو وقت مجبور نشه فوری دوباره درس رو ترک بکنه. یه استاد مجرب، ماهر، کارکشته، مطمئن، بله. ولم یبارک له، اگه بخواد یه درس بره چهار رو نره، این مبارک نیست، یعنی برکت نداره، این باعث بی برکتی میشه. بعضی هستن تا آخر سال میبینی که درس انتخاب میکنن، آخرم میره تو خونه میگه با سیدی گوش میدم و با نوار گوش میدم، و آخرش هم میشه غیر حضوری. غیر حضوری هم هیچی دیگه. فیم بقی ان یتثبت و یصبر علی استاد و کتاب، باید ثبات قدم داشته باشد، باید صبر داشته باشه، تأمل داشته باشه، هم بر کتاب هم بر استاد. حالا استاد ممکنه بیانش جوری که دلش میخواد نیست، ولی مطالبش خوبه، تحقیقش خوبه، این باید تأمل کنه. همه محسنات که در یکی جمع نمیشه که. بعضی ها میبینی سخن پردازیشون خوبه ولی عمقی نداره مثلا، اینا رو در حقیقت در نظر بگیره. بعد ناکاسی های استاد، کاسی ها، همچنین کتاب. خب کتاب میبینی مغلقه، سنگینه، حوصله میخواد، چهار صفحهشو میخونه قیل و قاله، حوصله سر میره. نه اینجور نباید باشه. شما این قدیمی های کتاب رو با چه خطایی میخوندن، حاشیه ها چجوری، از هیچیش هم نمیگذشتن. حالا امکانات چاپ انصافا خیلی فراهم شده، خیلی امکانات الان هست که قدیما نبود. توی شمع میرفتن تو که عذر میخوام توالت که یه شمع روشن کرده بودن برای دستشویی، اساتید ما میگفتن ما از این شمع توالت استفاده میکردیم برای مطالعه. یه چراغ مرکبی که تو توالت گذاشته بودن از نور توالت. حالا دیگه شما ببینید چه جوری میشه، بو هم میاد و جا خوبی هم نیست و مزاله یک طرف نشسته اینجا مطالعه میکنه. خب این همه امکانات الان ما داریم، مزاله که هم سوسی میکنیم. میگه هم بر استاد باید صبور باشه، مقاوم باشه، هم نسبت به کتاب. حتی لایت به کهو ابتر، تا اینکه نه اینو هم تو ناقص بذاره و بره، کتابو نیمه کار خوانده رها کنه، ناقص رها کنه، هی ترمی نمیدونم استاد نخون، اینجور نبودم، اینجور مسافر بودم، هیچی، ابتر میشه. و علا فن لا یشتغل به فن آخر قبل ان یسیر ماهرن فیه، وقتی توی فنی وارد شد فوری رها نکنه تا ماهر بشه، اگه ادبیات کامل کنه، اگه صرف اصول فلسفه است، اخلاقه، بالاخره از هر جا مثل یه گنجش یه کمی به درد نمیخوره. در هر فنی وارد شد سعی بکنه که مهارت لازم رو پیدا بکنه. خب بحث ما در این صفحه 350 از می شود که 6 بود، راجع به عقد فضولی و ادله‌ای که اقامه شد برای 55 مانده مگه؟ خب عیب نداره. بله بحث ما راجع به مسئله فضولی بود و این مسئله دقیقا بحث می شد که اگر چنانچه مسبوق به من نباشد، یعنی مثلا اگر مسبوق به من بود، اینجا اجماع داریم که این فضولی باطله. مسبوق به من معنیش اینه مثلا رفته یه بیه فضولی رو برای کسی انجام داده، بعد طرف میاد منش میکنه، میگه تو بی خود کردی، رد میکنه، وقت 10 دقیقه بعدش دوباره اجازه میکنه، راضی میشه. اینجا اجماع داریم که این رضایت باعث صحت نمیشه، چون اول رد کرده، رد سبب میشه که اون عقد فضولی نابود بشه. پس بعد از این که شنید نباید رد بکنه، یا ابتداعاً نباید قبل از وقوع عقد مثلا چی بکنه؟ رد بکنه. والا اگر رد کرد بعد دوباره امضا بکنه، امضا نافذ نیست. خب برای این مسئله ما دلیل می آوردیم، استدلال می کردیم که اگر جای فضولی پیدا شد اجازه بود، مسبوق به ردم نبود. اینجا رو خواستیم حکم به صحت بکنیم. یه دلیل شهرت بود، بالاتر از او اجماع منقول بود، بعد ادله عامه بود مثل حل الله البیع، مثلا اوفو بالعقود، تجارت الانتراز، اینا همه شامل چنین مسئله فضولی میشه. و یکی هم ادله خاصه نسبت به این مورد، مثل حدیث عروه بارقی که خواستن دلیل بیارم برای اینکه فضولی اینجا انجام شده و مسبوق به من هم نبود است و بگیم درسته، که البته جناب شیخ از او جواب داد، گفت اونجا چون کشف از رضایت بوده اصلا صورتاً فضولی نی، اون میشه معزون. و یه حدیث دیگری هم که دیروز داشتیم راجع به ولیده، اون بحث بود که اون پسر رفته بود کنیز باباشو در غیاب پدر فروخته بود، اون مشتری هم استیلاد کرد و ازش بچه دار شد، وقت بعدن مولا رسید و بالاخره چیز کرد، گفت که نه من به این به مثلا ولیده رو پس گرفت و پیش حضرت امیر آمدن و حضرت امیر راهنمایی کرد، گفت خب تو هم اون بچه‌شو که اینو بهت فروخته گروگان بگی تا راضیه به بی بشه، وقت اینو هم کردن بعد جایی که مسبوق به من نبوده، که شیخ جواب داد گفت نه این مسبوق به من بوده، همی که اومد ناراحتی کرد و بالاخره ولیده رو گرفت معلوم میشه راضی نبوده، اول من کرد بعد چی شد؟ راضی شد. به 4 قرینه گفت مسبوق به من بوده، پس اینم از نسبت به ماننفی اصلا دلیل نمیتونه باشه. ما بحثمون فضولیست که مسبوق به رد نیست، اجازه داده قبل از این که رد بکنه. وقت اینجا ایشون فهمود بالاخره به این روایت برای ماننفی نمیشه تمسک بکنی، و خصوصا که مسبوق به ردم بوده، وقت پس چه کنیم؟ امیرالمومنین که فرمود که این کارو بکن و اینم این کارو انجام داد، بعدن صحه گذاشت اون سید اول با این که مسبوق به رد بود صحه گذاشت و به فضولی شد درست. جناب شیخ میگه خب این 2 حس داره، اگر ما بخوایم تکیه بکنیم روی قضیه شخصیه که مسبوق به رد بوده و بخوایم هم نوعای قضیه را مثل این مورد بدانیم، این قابل تصدی نیست، برای اینکه مسبوق به رد دست و با اجماع مخالفه. ما به اندازه قد متیقن که همین مورد خاص باشه، قضیتون شخصیتون فی واقعه، از این از اجماع رفعیت میکنیم، میگیم ولو مسبوق به رد به درسته، اما جایی که دلیل نبود نه، اونجا باید به اجماع عمل بکنیم که اجماع فقها قائم شد بر عدم رد مالک اول، اگر رد بکنه به میشه باطل. وقت ایشون میگه خب پس مناطا فرق میکنه، یه وقت است که ما این قضیه رو از بود اینکه قضیه شخصی است و فی واقع است لحاظ میکنیم، اینو کارش نمیشه بکنیم، این قابل تسلی و تعمیه به جای دیگر نیست. اما اگر نه، منات رو ما در حقیقت ظهور 2 جمله و به قول معروف 2 تا علت گرفتیم، که یک علت در کلام حضرت امیر اومده، یکی در کلام امام باقر. اگر به تعلیل تمسک بکنیم عیب نداره، علت تو عمم و تو خصص، اینجا امام علی فرمود که خذ ابنه حتی ينفذ لك البيع، بچه‌شو بگی تا بیع رو برات چیکار کنه؟ امضا کنه. خب بهش راهنمایی کرد، اینم رفت بچه‌شو گرفت و بیع رو امضا کرد. وقت اینجا ما بگیم که پس اگر کسی بیع فضولی رو امضا بکنه نافذه، کار نشه باشیم به سبق و معنوی حرفا بو، فقط روی حس تکیه کنیم. حضرت فهمود که حتی ینفذ لکل بی، از این علت چی میفهمیم؟ هر کجا که مالک فضولی را امضا بکند این عقد میشه نافذ، این عقد میشه صحیح. حالا فرض کنید که مسبوق به منم نیستا، این حالا ای از توش در میاد. یکی دیگه هم فرمایش امام باقر که داشت نقل حکایت حضرت رو میکرد، بعد گفت فلما ذلک سید الولیده اجاز بیع ابنه، چون مولای اولی این وضعیت رو دید، دید بچهش هم حالا این گرفته گروگان، اومد بیرو اجازه کرد. خب پس معلوم میشه اجازه فضولی نافذه با صرف نظر از منع قبلی. پس اگر ما به علت تمسک بکنیم میشه یه دلیلی باشه برای اینکه هر کجا اجازه بود به یه فضولی صحیحه. و چطور شده پس آقایان اینو مطلقا بهش استناد نکردن و گفتن این نمیتونه دلیل برای فضولی باشه؟ عده اینجور گفتن. ایشون میگه خب مناطا پیششون خرج شده، ما بعد منات و ملاک صحت رو جدا کنیم. اگر منات این باشه که یه قضیه شخصیه است مسبوق به منعه، بله حق دارم، برای اینکه فضولی باید مسبوق به من نباشه، پس نمیتونیم از این روایت ما تمسک بکنیم برای صحت بیعه فضولی، خصوصا اونجایی که مسبوق به رده. فوقش اینو موکول کنیم بگیم که قضیتون فی واقعه، حضرت فهموده ما به چشم میذاریم اما به جای دیگه نباید سرایت بدیم مالی. اما اگه منات رو همون علتهایی که تو روایت اومده اخذ کنی، منات این بود حتی ینفذ لک البیع، یا امام باقر فرمود اجاز بیع ابنه، تجویز کرد، خب بعدم حکم به صحت شد دیگه، بیع فضولی میشه صحیح. پس اگر ملاک و ما اجازه فضولی بگیریم میتونیم تصدی بدیم به سایر جاها، عللتو تو امم و تو خصص. اینم که آقایان تمسک به روایت نکردن به همین جهته که گویا مناطا پیششون خرج شده، ولی من شیخ با نظر دقیق خودم میگم که میشه مناطا رو تفکیک بکنیم، بگیم لو فرض جایی به فضولی مسبوق به من نباشد و اجازه بهش ملحق بشه، این موجب صحته. وقت جناب شیخ میگه خب بله این علت خوبه، ولی لعله که این اشعاره، این واقعا علت نمیتونه باشه. اگه ما قطع بدونیم این علته خب تعمیم میدیم، ولی در حقیقت این اشعاره، دلالت ضعیفه، مشعره به مطلبه نه اینکه داله، و مشعر بودنش هم برای اینه که امام صریح نگفت که مثلا اجاز الولی که ولی اجازه کرد، یا اگه در فضولی ولی اجازه بکند مثلا درسته، گفت حتی ینفذ لک البیع مثلا. بله اشعار دیگه، شعور شعر، شعر یعنی مو، یعنی دلالتش خیلی باریکه، خیلی ظریفه، ولی ظهور خب نه، ظاهر حجته، ظاهر ما اخذ میکنیم، جز ظواهری است که حجته. خب اون وقت اینجا پس اینجوره، احتمال هم داره حتی ینفذ البیع اصلا امام خواسته بگه که توی کارو بکن تا یه بیع مجددی بید واقع بکنه. او اولی که هیچی، چون رد کرد. ینفذ یعنی مثلا بیاد از اول بگه خب حالا بیت فروختم، تو هم بگه خب قبول کردم، اینجوری. پس احتمال داره این حتی ینفذ منظور بیع جدید باشه، نه اینکه همون بیع قبلی رو نافذ قرار بده. اینا بالاخره دلالتش بر مطلب صریح نی، یا حتی در حد ظهور هم نی، در حد اشعار خفیه. حالا عبارت رو ببینید تا کجا رسیدیم. و اما لو کان منات الاستدلال ظهور سیاق کلام الامیر علیه السلام، اگه منات استدلال رو برای صحت بیع فضولی ما قضیه شخصیه بگیریم که گفتیم نمیشه چون مسبوق به منه، اما اگر نه منات رو ظهور سیاق کلام امیرالمومنین بدانیم، فی قولهی که فرمود خذ ابنه، خذ ابنه یعنی توی مشتری، ابن یعنی پسر اون مولای قبلی رو بگیر، اون پسری که این جاریه رو بهت فروخ گروگان بگی، حتی ینفذ لک البیع، تا اون سید اول این بیع رو برای تو نافذ کند، مثلا اجازه بده. خب این ازش دست میاد که مثلا اجازه دادن یا انفاذ موجب صحته، میگه حتی ينفذ، اگه انفاذ موجب صحت نبود حضرت نمیفرمود. پس انفاذ موجب صحته، یعنی همو امضا و تنفیس. یکم قول باقر علیه السلام، باقر العلوم فی مقام الحکایته، که داشت حکایت میکرد قضیه امیرالمومنین رو، ایجور فرمود: فلما را ذلک سید الولیده، یعنی وقتی سید ولیده ایرو دید، ایرو دید یعنی دید که این مشتری فرزندش رو عقد کرده به عنوان گروگان، وقتی ایرو دید از اون ناچاری اجاز بیع ابنهی، تجویز کرد بیع پسرشو، یعنی گفت این بیعی که پسرم دیروز انجام داده من تجویز کردم، مثلا اینجوری. حالا من توضیح میدم، اما اجاز بیع ابنهی منظور اینه که اجازه در فضولی مؤثره، باعث صحت میشه. اینم تعلیل دوم. بله خب میدونم، حالا همونم همینه. شیخ میگه از دو دیدگاه میشه نگاه کنی، یه وقت قضیتون شخصیتون، و بله قضیه شخصی مسبوق برد بوده، نمیتونی جای دیگه تعمیم بدی این مسبوق برد. اگه نه فقط حیث تعلیل رو لحاظ بکنی، قد متیقن میخوای مسبوقش اینو در بیاریم که اگه مسبوق برد نبود اجازه مؤثر بود، تأثیر داشت. بله اونو میگه اصلا لحاظ نکن که مسبوق برده. خب بله قبول کردیم اینا. حالا آخه اجمار هم توجیه میکنه، میگه شاید اینو گرفته که مثلا راضی بوده، منتهی میخواسته به پولش برسه، مثلا پولشو نمیداد، وقت رفت پس گرفت، گفت من راضی نیستم، فی الواقع راضی بوده مثلا اینجوری. حالا اینا توجیهاتی هم داره. خب فی ان للمالی، ای فی ان متعلق به ظهوره، منات الاستلال ظهوره، سیاق کلام امیر فی ان ظهور داره این فرمایش، فی ان للمالک، حداقل اینو که میرسونه که مالک حق اجازه داره یا نداره. حال شما کار نشه باش اونجایی که مسبوقه به من نیسا، حداقل میرسونه که للمالک ان یجیز العقد الواقع علی ملکهی، مالک می تواند که اجازه کند عقد واقع بر ملکش رو، و ينفذه، می تونه دورو انفاس کنه، این رو می رسونه یه روایت. خب اگر منات ظهور شد، ظهور در این که مالک حق اجازه داره، لم یقده فی ذالک، ضرر نمی زنه در این استدلال، ظهور الاجازت شخصیه، ظاهر بودن اجازه شخصیه فی وقوعها بعد از رد، اینکه حالا اجازه شخصیه ظهور داره در اینکه واقع شده است این اجازه بعد از رد، اجازه شخصیه که این مورد داشت که اول رد کرد بعد اجازه کرد. خب این دیگه ضرر نمیزنه به استدلال ما. ما فعلا نمیخوایم بگیم که جایی که مسبوقه به رد صحیحه، میخوایم اثبات بکنیم که اجازه در فضولی مؤثره، این مقدار که روایت میرسونه که. خب وحیه که میگه پس این آخه حضرت امیر هم که خلاف مرتکب نشد که، پس یعنی چه؟ تو خود قضیه شخصی هم میگه فیو اول و مایست هر و منه رد، جایی هم که از این ظاهر میشه رد مثل همه قضیه شخصیه، تعویل میشه به ارادت عدم الجزمه بالاجازت بر رد. بگیم شاید طرف اراده کرده باشد عدم جزم را به جزم و رد، یعنی ارادش بر اینه که من جازم نیستم، نه رد بکنم نه امضا کنم، مثلا جازم نبود به من، جازمم نبود به رد، یعنی حالا تو فکر بود تا بینیم چی تو میشه که من نیست که، پس نه جازم بود به رد نه جازم بود به مثلا امضا. خب حال بشه حالا خیلی ما هستیم عصبانی میشیم، یعنی تعدل اون مثل که بدمون هم نمیاد، ولی چرا بچه همچی کردست یا خوده بهمون بر میخوره، ولی دیگه پدر هستی که میدونی چی بخواد. خب اینم راجبه ای، پس این شاید مردد بوده، تو چرا میگی رد کرده؟ از این عصبانیت و خصومت ها بود که چهار قرینه آوردیم، اینا فوقش تردید طرف رو میرسونه، پس ردی تو کار نبود راجبه همین موردم. یکی پس بگو آخه اینو ولیده رو گرفت، پس گرفت، نگرش دوش بنای کرد چیز. میگه خب ولیده رو هم که سید گرفت، سید اول، این احتمال داره پولشو نداده بوده، بچه هم که سرش نمیشه اینو فروخته، گفته حالا بابا میاد مثلا بعدم پولشو بده. اینم ولیده رو که گرفت به جهت سمنش بود، یا نحوه ذالک از موارد دیگری که ممکنه، یه احتمالش هم مثلا ممکنه بیاد از اون فروخته بیشتر باد بدینم، حالا بنده به احتمال میدم. بله؟ نه، بچه بابا بود دیگه، فضولی بود، بچه اومده مال بابا رو فروخته، و خاص این که سبی معزون هم نبود. بله؟ کدوم کی؟ حالا اون بحث دیگه، خب مال فرد نه که وطیب شبه بوده دیگه، در وطیب شبه گفتیم قیمتشو باید بده اگه صحیح نباشه، اگه صحیح نباشه. یا حالا حکم صحت میکنیم ما اینجا رو. خب و که انهو یا اول این تعبیل میشه دیگه، این تعبیل صحیح براش میکنیم، تعبیلشو الان گفت دیگه، داشت میگفت الان، ولیده رو نگه داشتی که به پولش برسه، یا نحوه ذالک مثلا از اون فروخته بود میخواست مازاد قیمتش هم بگیره، اینا تعبیل دیگه، تعبیل صحیح. خوب گوش بدید، من اینا رو هی دو بار سه بار تکرار میکنم. و که انه قدشته به هم منات الاستلال، خب گویا مشتبه شده است ملاک استلال برای صحت فضولی، الا من لم یسد لبه ها، بعد شخصی که استلال نکرده به این روایت در مسئله فضولی، چون منات برش مشتبه شده. چون اگه منات قضیه شخصیه باشه، بله نمیتونی به روایت تمسک کنی، مسبوق به منه. اگه سبقت من رو لحاظ نکنی، حداقل دنبال این باشی که آقا اجازه فضولی نافذه، اگه اینو بخوای استفاده کنی از روایت دست میاد، با صرف نظر از من او. خب استلال نکرده، او یکون الوعد فی الاغماز انها، یا بگیم منات برش مشتبه شده، و اگه منات این باشه که الان گفتیم تو کلام امام باقر و امیرالمومنین حتی ينفذ و اجازه و این منات خوبی بود، شایدم کسی که استلال نکرد وجه در اغماز انها، یعنی از این صحیحه، ضعف و دلالت المذکوره، گفته بابا این دلالت بر صحت، یعنی عبارت حتی ينفذ یا اجازه، دلالت ضعیفه خفیه، فانها لا تزید علی الاشعار، این دلالت بیشتر از اشعار نی، اشعار هم یه دلالت خفی رو بهش میگن، صریح که نیست که، اگه صریح در تعلیل بود خوب بود، مثلا داشت که اجازه الولی یا انفذه الولی، داشت حتی ينفذه، حتی چه، خب این اولا صریح در مطلب نی، و میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، مشعر یعنی اشعار داره اما صریحا نیستش. یه احتمال هم بعضی دیگه دادن که گفتن که این داشت که حتی ينفذ البيع، شاید منظور امام این بوده که به اجازت به بیع جدید، ينفذ البيع یعنی بعد از این بیع رو انفاذ بکنه ولو به انشاء جدیدی باشه، یا اجازه به انشاء جدید، این احتمالات که میاد حداقل، و خزاج و احتمال بطل الاستدلال، یه نمیتونیم استدلال کنیم، لذا اونایی که توقف کردن این جهت تو ذهنشون بوده، دلالت رو صریح ندانستن یا واضح. خب ولذا لم یذکر حافظ دروس، لذاست که این صحیحه رو شهید اول در دروس ذکر نفرمود در مسئله فضولی، بل ذکرها فی موزن آخر، در جای دیگر آورده اینو، داکن الفقی فی غنن انه. خب حالا ما بیچاره میشیم اگه صحیحه رو کنار بذاریم، ما دنبال این هستیم که بگیم عقد فضولی غیر مسبوق برد صحیحه. خب حالا روایت هم که از دست ما بگیری، ما شهرت داشتیم، اجماع معقول داشتیم، عمومات اهل الله البی داشتیم تجارتند، و همچنین حالا عروه بارقی هم که نشد، این روایت هم نشد، هم عمومات کافیه ولو خصوصات هم در بین نباشه. آره، نظام میگه که عمومات متقدمه، عمومات متقدمه هم تجارتن تراد بگیرید و اوفو بالعقود، که بعد از اینکه عقده وقت شک میکنیم که حکم به صحت بکنیم، اوفو بالعقود میگه بله حکم به صحت بکن با اجازه لاحقه. و ربما ما یستدل ایضاً به فهو صحت عقد نکاح من الفضولیه فالحر و العبد، بله از ثابتت به نسه و الاجماعات المحکیه. این رو به ما که شیخ میگه، بعدم میگه یستدل به صورت مجهول میاره. خب گفت که چی میگن؟ سالی که نکوس از بهارش پیداست. به عکسش از شیخ میگه رو به ما یستدل، معلوم شه استدلال برای شیخ تمام نیست، لذا حالا مطرح میکنه بعد جواب میده. ببین اینا اینجوری استدلال کردن، گفتن که در باب نکاح ما دلیل داریم که نکاح فضولی صحیحه. فضولی یعنی شخص فضولی. شخص فضولی کیه؟ حالا حر باشه یا عبد باشه. حالا از عبد شروع میکنم. مثلا یه عبدی، خب زن میخواست، هرچی هم به مولا گفت گوش بهش نداد، رفت یه موردی پیدا کرد و عقد و برقرار کرد. بعد مولا فهمید، مولا گفت خب جناب عبد چیکار کردی؟ دیشب کجا بودی؟ گفت حمام بودم. گفت خوب کاری کردی. خب گفت چیکار کردی؟ گفت دختر همسایه رو نکاحش کردم. گفت عیب نداره، عجستو. خب اینجا نکاح بود دیگه، فضولی هم بود، چون عبد لا یقدر علی شی کلن علی مولا، قدرتی بر کاری نداره. قبلا نخوندیم بحثشو. بله ضرب الله عبدا مملوکن لا یقدر علی شی. خب حالا مولا که اجازه کرد عیب نداره، نکاح هم هست، مهم هم هست، بناشم بر احتیاطه، معزاله شارع امضا کرده. یکی هم راجع به حر، حر مثلا فرض بکنید که حر اینجوری میشه که یک ولی مثلا میاد برای صبی نابالغ خودش زنی رو نکاح میکنه، دوست داره که مثلا یه دختر زن بچهش باشه، پسرم هنوز نابالغه. خب ولیش یه کار میکنه و بعد پسر بالغ میشه، میگه آره بابا من این دختر رو به تزویجت در آوردم. پسرم یه نگاهی میکنه میگه نمیخوام. آره میتونه رد بکنه دیگه، چون نابالغ بوده و یه حالا هم اومده یه زنی رو، خب حالا پیش قومش بوده، دختر خواهرش بوده، دوست داشته مثلا ای بگیره. در هر صورت اون که بالغ شد میتونه امضا بکنه و میتونه حالا حیث امضاشو بگیری. این فضولیه دیگه. درسته که ولی بوده، ولی ولی در حقیقت این موکول به اذن، آخه ولی نمیتونه تحمیل بکنه. یعنی این که میگیم اذن ولی شرطه، از اون طرف مصلحت طفلم چیه؟ ملحوظه. این بچه میاد به مصلحتش نی. یه زن شل و لنگی رو حالا اومده به تزویج بیچاره در آورده، اینم دیگه تا اون داره باید بسازد و با اخلاق مثلا چی بسوزه. این هم یه مورد میشه. و ها کذا موارد دیگر که ما در باب حر سراغ داریم، اشخاصی ممکنه کسی رو نکاح بکنن و بعدن طرف بفهمه، یا نه اصلا مثال دیگری بزن. مثلا یه کسی میاد از یه زنی خوشش میاد، بعد اینو فضولیاً به نکاح خودش در میاره. بله بعد این زن متوجه میشه، به این مردم میگه تو چیکار کردی؟ هی نگاه من کنی چیکار؟ میگه هیچی، می تو خبر نداری، من تو رو تزویج کردم. زنه میگه خب خوب کاری کردی مثلا. آره این به این شکل اینا فضولیه. وقت در این موارد گفتن که خب حکم به صحت میشه، و وقتی در نکاح که حکمش بر احتیاط هست و خیلی هم شاربش اهمیت داده، نکاح فضولی رو ما صحیح میدانیم، مل اجازه و عدم سبق من، خب به طریق اولا در باب بی باید حکم به صحت بکنی. خب بی که دیگه خیلی مهم نیه، خرید و فروشیه، ولی اونجا بالاخره استمتاعات بزء فلانه، ارزه، مسئله ناموسیه. با یه حال نکاح فضولی رو گفتن درسته، مل اجازه. خب چرا در بی نگیم درسته؟ بی که اخف و معونتن هستش، بگیم بی فضولی هم محکوم به صحت خواهد بود. اینو گفتن. بعد شیخ البته یک اشکالی داره. شیخ میگه این اولویت گیری نشد که، شما از شدید به ضعیف رسیدید. در اولویت ما چه کار میکردیم؟ از ضعیف به شدید میرسیم. لا تقل لهم ما اوف میگه تو نگو، به طریق اولا ضرب و شتم نکن. اینجا نکاح اهمه، خاصی از حکم اهم برسی به حکم مهم، یه اولویت گیری نشد. وقت اتفاقا یه جای امام به عکسش حکم کرده، امام یه جای طرف معزول بوده وقت رفته هم یه نکاحی کرده برای طرف، هم یه بیعی کرده، وکیل معزول. بله، ایها القاضی بقوم انا عزلناک فقوم، ای قاضی در قوم ما عزلت کردیم، پاشو برو جلو پوس جمع کن برو. بیچاره خبر نداشته، هنوز حکم ابلاغ نشده، وکیلم بوده. خب بیعی برای موکل انجام داد، نکاحی انجام داد، بعد در زمانی بوده که معزول بوده، خب میشه فضولی دیگه، خبر نداشته. حال فضولی لازم نیست که قصد این چی بشه که با تعمد نمیدونسته، فکر میکرده وکیله، وقت بعد خبردار شد معلومه که معزوله. اینجا اهل سنت گفتن به این که بیش درسته چون چندون مهم نی، ولی نکاحش باطله، اجازه بعدی هم به درد نمیخوره. امام علیه السلام فرمود نه، اینا اشتباه کردن، عامه خطا رفتن. نکاح مهمتره، حکم به صحت میکنیم، نکاح مهمتره، یعنی حکم به ابقا میکنیم و عدم ابطال، برای اینکه این چه بسا ممکنه خوب چی باشه دیگه، خیلی چیزا به هم میریزه اگه حکم بکنیم، این میشه زنا، چه میشه حالا فوقش میشه وطیه به شبه. اما از اون طرف حالا به خیلی مهم نی، یه جا به جایی شده، حالا ولو ما مثلا بگیم که مال طرف نمیشه، پس بنابراین در باب نکاح ما حکم به ابقا بکنیم اهمه. شما خواستید در حقیقت در بالا چه کار بکنید؟ خواستید بگید در نکاح که اهمه، پی ببرید به این که حالا که نکاح درسته، فرش هم که بیعه درسته، و حالا که اینجا امام میگه که به هم نزنید، ابقا بکنید، پس ابقا مطابق با احتیاطه، نه اینکه فرض کردن و به هم زدن. و یه اولویت خلاصه محل نداره، یه اولویت محل نداره. بله، اگه ما خواستید از صحت بی به صحت نکاح برسید، بودید حالا که بی صحیحه به طریق اولا نکاح هم صحیح، ولی اینطور نیست. شما میخواید بیاید بگید که حالا که نکاح درسته پس بی درسته، با این که نکاح اولویت داره، هیچ وقت از اینی که اولویت یعنی از فرع به اصل نمیرسن، در اولویت از اصل به فرع باید برسیم. خب بله هست، سلام هست. آخه نبت هم پیش ماست، حالا این دلیلی نمیتونه باشه. حالا خب امام میخواد بگه عیب نداره، اون حرف ما پس نمیگیریم، ولی اولویتی که شما درست کردید ببینید در چه ناحیه ایست. مثلا اینجا حالا اولویت در ابقاه، اینجا یعنی احتیاط اقتضا میکنه که شما حکم به ابقا بکنید، و اگه میخواد از راه قیاس اولویت پیش بیاد، خب قیاس اولویت گفتم از اخف به اشد میرسیم دیگه، وقت این که به عکسه که کار، این کار نمیتونید بکنید. حالا ببینیم تا فردا نهایتاً چیه. ولو و ما یستدل و ایزن، چه بسا استدلال میشه به فه با ساعت عقد نکاه من الفضولی، عقد نکاهی که از ناحیه فضولی انجام میشه برای دیگری، حالا فضولی حر باشه یا عبد باشه، فضولتن رفته کسی رو به نکاه کسی یا خودش در آورده. اصابته به نس و اجماعات المحکیه، خب اصابته یعنی فهوای صحت عقد نکاح، اصابته که این فهوای صحت ثابت می شود به نس و اجماعات محکیه. فان تملیک بزء الغیر، زیرا که تملیک بزء غیر یعنی کسی بیاد بزء دیگری رو به تملیک دیگری در بیاره، بزء یعنی همون کنایه از ناموسش و اون چیزی که وسیله استمتاعه، آره این رو به تملیک دیگری در بیاره، اذا لزم بالاجازه، وقتی با اجازه بشه لازم، کان تملیک و مالهی اولا به زاله، تملیک مال این غیر اولا هست به زاله، یعنی به لزوم مال اجازه. شما میگید یه زنی رو به نکاح کسی در آورد، بعد زنه خبردار شد اجازه کرد، امام میگه درسته. خب اگه مال کسی رو به تملیک کسی در بیاره و مالک اجازه بکنه، اینجا به طریق اولا مثلا بگیم صحیحه، آقایون اینجوری معاش کردن. خب بعد اولویتش هم مثلا برای اینه که بالاخره بوز مسئله ارضیه، مسئله آبرویه، حالا مال خیلی مهم نی. وقتی که ما در باب نکاح چنین داشتیم، وای که خیلی مهمه، گفتن صحیحه، به طریق اولا در بی بگیم صحت داره. مضافن الا ما علم من شدت الاهتمام، علاوه بری خارجن میدانیم شدت اهتمام هست در عقد نکاح خیلی اهمیت داره، لانه یکون منهل ولد، منشأ تولد همین نکاهه، بچه ازش پیدا میشه، باید دامن پاک باشه، زنا نباشه، شبهه نباشد اینا، کما در بعض اخبار. خب وقد اشار الی هذه الفهوا فی غایت المراد، به این فهوا در غایت المراد جناب شهید اول اشاره فرمود و استدل بها فردیاز، مرحوم سید علی مجاهد هم در کتاب ریاض اشاره فرموده. بل قاله یعنی همین جناب سید علی، که انه لولاها، اگر نبود این فهوا اشکل الحکم، مشکل میشد حکم، من جهت الاجماعات المحکیت علی من، چون اجماعات حکایت شده است بر چی؟ بر منعه. خب و چون ما این فهوا رو داشتیم حکم میکنیم به صحت. پس لولاها یعنی اگه اجماع، اگر این فهوا نبود و مشکل میشد حکم، من جهت الاجماعات المحکیت علل من و هو حسن. ایشون میگه که قول حسنه که گفت که حالا که فهوا داریم خب به فهوا عمل میکنیم و الا اجماعات، وقت میگه قول حسنه الا اینو حالا دقت کنید. پس اینجا پرداخت کردن که اولویتی درست شد، وقت ایشون حالا از اینجا میخواد این اولویت رو سستش بکنه و خلاصه خرابش بکنه، میگه از اون طرف هم ما روایت داریم، در روایات که مراجعه میکنیم راجع به همون حدیثی که در مقابل عامه امام فرمود، الا انها، انها یعنی این فهوا، ربما توهنو، چه بسا سست میشه، به نسل وارد فرد علل عامه، در نسلی که از ناحیه عامه وارد شد، در رد بر عامه، از ناحیه امام بر رد عامه، الفارقین، اینجا رو دقت کنید، نه حرفای عامه است، الفارقین یعنی عامه، فرق میذارن بین تزویج الوکیل المعزول، بین تزویج وکیل معزول، یعنی وکیلی که معزوله میاد مثلا یه زنی رو به تزویج فرد بکنید، موکل خودش در میاره، در حالی که عزل شده، تزویج شخص وکیلی که کسی رو به تزویج کسی در میاره در حالی که این وکیل معزوله، مع جهلهی بالعزله، با اینکه به عزل جاهله، و بین بیعهی، بینه یعنی الفارقین، اهل سنت فرق میذارن بین تزویج وکیل معزول و بین بیع وکیل معزول، میگن تزویجش باطله ولی بیعش صحیحه. خب شما از یه طرف میگید نکاح مهمه، خوب دقت کنید، مگه در بالا نگفت نکاح اهمه؟ خب چطور پس عامه اومدن ایکا اگه اهمه با تثبیتش کنی، روی نکاحی که شده دیگه به همش نزن، ولو در زمان عزل بوده، آخه احتیاط اقتضا میکنه حکم به ابقا بکنیم نه حکم به، بلا کل خرابی پیش میاد، تا میشه باید درستش بکنیم. آره ای خیلی ظرافت داره، ببینید از اینجا نکته دست میاد که چطور عامه اومدن گفتن بی و حکم بکن به صحت و نکاح رو حکم بکن به باطل، امام میگه احتیاط اقتضا میکنه که در نکاح حکم به صحت بکنیم، من جهت علیهی. خب به صحت فسانی، ای به صحت متعلق بگیرید به الفارقین، آقایان عامه فرق میگذارن بین تزویج و بین بی، به صحف ثانی، به این که حکم کنن به صحت در دومی بی باشه، لأن المال له عوضون، برای این که مال براش عوضه، حالا بالاخره جاشو میگیره، اگه دست طرف هم یه چیزی رفت ضرر جبران میشه. حکم کردن اهل سنت به بطلان در اولی، گفتن نکاح باطله برای اینکه بالاخره هیچ جای بزعو نمیگیره، لان البزع ليس له عوض، بزعی که براش عوضی نیست که بالاخره این ارزش رفته و و دیگه جاش پر نمیشه. حیث قال الامام، این حیث رو بنده علت گرفتم برای توهن و به نس، الا انها، یعنی این فهوایی که شما از طریق نکاح پی بردید به بی و گفتید حالا که نکاح درسته بی هم درسته به طریق اولا، بله حیثو ما میخواییم بگیم این فهوا باطله. چرا باطله؟ حیثو هذه الفهوا فی غایه چیز عد بشود که عبارت کجا بود؟ آله توهنو، توهنو این فهوا. چرا توهن؟ حیثو قال الامام فی مقام ردهم و اشتباههم، زیرا امام در مقام رد عامه و اشتباهشون در بچه فرق گفت سبحان الله ما اجبر هذا الحکم و افسده، یعنی چقدر این حکم جائرانه است، چقدر این حکم فاسد است. چرا؟ که ان نکاح اولا و اجدر، نکاح اولاست. میدونید اونا اولویت رو چه جوری فهمیده بودن؟ اونا اولویت رو به این فهمیدن که حکم به بطلانش بکنیم. امام گفت نه، اولویت به این که حکم به تثبیت بکنیم، یعنی حکم بکنیم بر ابقا نه بر ابطال. نکاح اولا و اجدر است در مقابل اهل سنت، اجدر است که درش احتیاط بشه و به وسیله حکم به ابقا. پس نکاح اولا و سزاوارتر است که احتیاط بشه و در آن احتیاطشم یعنی حکم به ابقا بشه. لأنه الفرج، برای اینکه نکاح در حقیقت فرج است و وضع است و اینها. و منه یکون الولد، از همین فرج است، از همینه که ولد یا از این نکاح بالاخره ولد پیدا میشه، باید خیلی احتیاط بشه. حال میدونی چرا امام میگه خب یخمین واقعا اینو زن و شوهرن، نباید اینو به هم بزنی که اینو حالا بچی هم ازش پیدا شده دیگه حکم به صحت بکنی. از ایقاعاته، ایقاعه عقل. خب همین دیگه، پس این حرفا متفرده بر همینه، یعنی خبر نداشت دیگه، گوشش خبردار نبود، ایقاع هم بود یه طرفه عزلش کرده، اینم فکر میکرده هنوز وکیله، ای شلوغ پلوغ میکرد و رو وکالت داشت عمل میکرد، بعد فهمیده ای بابا اینا همه باد هوا بوده، ما وکیل نبودیم، این زن رو تدویز کردیم، در این مال رو فروخته ما. همینه دیگه، پس این کارا میشه فضولی، معزون نبوده به عنوان وکیل. بله خب دو جمله بخونیم تتمه فردا. و حاصله، یعنی حاصل امام در رد عامه، حاصل قول امام در رد عامه این شد، ان مقتضی احتیاط کونن نکاح الواقع اولا به صحه من البی، مقتضی احتیاط اینه که ما بگیم نکاح واقع شده اولا است به صحت از بی، پس اولویت رفت سراغ کی؟ سراغ نکاح، این اولا است به صحت از بی. و قاعدتا ما باید از بی به نکاح پی ببریم، اولویت رو برای نکاح درست کردیم، اولویت یعنی از ضعیف به شدید بریم. شما تو استلالت خاصی از حکم به صحت در نکاح که اقواس بیاد سراغ ضعیف که بی باشه، و حالا که امام میگه که نکاح اقواس، وقتی نکاح اقواس شد اگرم میخوای بعد از صحت بی بیاد سراغ صحت نکاح، معنی اولویت اینه لا تقل اللهم افعی رو میگه. مقتضای احتیاط اینه که نکاح واقع اولا باشد به صحت از بی، من حیث الاحتیاط، اساس احتیاط متأکد فی نکاح دون غیرهی که بی باشه. فدل علا ان صحت البی، دلالت میکنه بر این که صحت بی تسلزم و صحت نکاح به طریق اولا، وقتی بی صحیح بود که ضعیفه مستلزم صحت بی است به طریق اولا که بی چیز نکاح، نکاح خوب اولویت داره، مثل لا تقل لهما اوف میشه. خلافا للعامه، به خلاف عامه، حیث اکسو و حکمو به صحت البی دون نکاح، و مقتضا حکم الامام علیه السلام ان صحت المعاملت المالیت الواقعت فی کل مقام، صحیح بودن معامله مالیه، دقت کن معامله واقعیه در هر مقامی مستلزم از صحت نکاح واقع را به طریق اولافی مقامن، مثلا از وکیل معزول یه معامله کرده یه نکاح کرده، اگه در معاملش گفتی صحیحه در نکاحش به طریق اولا باید بگید، اولویت معنیش اینه. خب و این ازن فلا یزر تعدی من صحت نکاح در مسئله فضولی الی صحت البی، بخوای از صحت نکاح به صحت بی بیای، که او آقای مستدل انجام داد، اول صفحه گفت رو بما یستدلو، از صحت نکاح بیایم به صحت بی. این در صورتی است که بی اهم باشه تا نکاح، از ضعیف بیایم به شدید تا اولویت درست بشه. و حالا اینکه به عکسه، اولویت اینجور میگه به طریق اولا، و این ازن فلاز و تعدی من صحت نکاح در مسئله فضولی الی صحت البی، برای اینکه نکاح اهمه، از اهم سراغ ضعیفتر نمیان. لأن الحکم فی الفرع لا یستلزم الحکم فی الاصل فی باب الاولویه، حکم در فرع مستلزم نیست حکم در اصل رو در باب اولویت. خب میدونید که حکم در اصل مستلزم حکم در فرع. اصل ما کدوم بود؟ اصل ما همون که لا تقل لهما اف بود دیگه، وقت به طریق اولا میشه ضرب و شتم، او ضرب و شتم میشه فرع. هیچ موقع از فرع به اصل نمیرن، از اصل به فرع. خب او دیگه به دلیل خاص میشه، اما این راه اولویت بخوای درست بکنی باید اصل و فرع درست بکنی، و اصل همیشه ضعیفتر از اصل فرعه. لأن الحکم فی الفرع لا یستلزم الحکم فی الاصل در باب اولویت، بلکه به عکسه، و لا لم یتعقل اولویت کما لا یخفا. خب فل استدلال رو به ساعت نکاح بخوای از راه ساعت نکاح استدلال بکنی بر ساعت بی، این مطابق حکم عامه میشه که گفتن نکاح اولای به بطلانه، با اینکه ما میگیم نکاح اولای به صحته. من جهت ان البزعه، گفتن بز غیر قابل تدارکه به عوضه، به خلاف بیع و مال و اینا. خب بقیه کلام برای فردا.